بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين الحمد لله رب العالمين. خب الأصول العملية النوع الثاني النوع الثاني الأصول العملية این نوع الثاني که میگه منظور چیه؟ کسی میتونه توضیح بده؟ احسن. خب ما پس بنابراین داریم نوع دوم رو بررسی میکنیم. تو نوع دوم که اصول عملیه باشه چهار تا بحث داریم. یه قاعده عملی اساسی که ایشون همون قاعده اولی باشه که گفتیم اصل احتیاطه، قاعده عملی ثانوی که اصل براعته، قاعده منجزیت علم اجمالی که همون توزیع علم اجمالی که مفصل دادیم که مقصود چیست از علم اجمالی، و بحث چهارم بحث استصحابی که انشالله این همه توضیح ندیدیم میشه. خب تمهیدون استعرضنا فی النوع الاول العناصر الاصولیه المشترکه فی الاستنباط التي تتمثل فی ادله محرزته. میگه که استعرضنا بیان کردیم در نوع اول چه چیزی را؟ عناصر اصولی مشترک رو که در کجا استنباط می شدن؟ در استنباط که التی تتمثل فی ادلت محرزه، که این در واقع عناصر اصولی مشترک در استنباط ظهور پیدا می کردن، متمثل می شدن، تمثالشون، مصداقشون در کجا بود؟ در ادله محرزه. فدرسنا اقسام الادله و خصائصها، به خاطر همین بررسی کردیم اقسام ادله و ویژگی های ادله رو، و میزنا بین الحجت منها و غیرها، تمیز دادیم بین تفاوت قائل شدیم، تفکیک قائل شدیم بین حجت منها، یعنی کدومی که از ادله حجت، کدومی که از ادله حجت نیست. آقایون سوال، آیا شیطان همچین کاری کرد؟ سوال، آیا تمیز بین حجت از لاحجت داد بین امار در واقع اصول ادله محرزه؟ تمیز نداد، ولی آخر بحث گفتش که اگر اینها منجر به علم به حکم شرعی بشن اعتبار دارن، اگر نه اعتبار ندارن. این غیر از اینی که شما بیای تمیز بدی بین حجت و غیر حجت. خب و نورید الان میخواهیم الان چیکار کنیم؟ ان ندرس، بررسی کنیم العناصر المشترکه، عناصر مشترکه را فی حالت اخرى، در یه حالت دیگری من الاستنباط، از استنباط. خب اون چه حالتیست؟ و هی حالت و عدم حصول الفقی علا دلیله، و اون حالتیست که نمیرسد فقی به دلیلی که یدل و دلالت کند علال حکم شرعی. خب لذا بقوله چون دلیل پیدا نمی کنه، این بقاء الحکم عطف به حالت، یعنی در واقع عدم و حصول عطف به عدمه، یعنی هیه حالت و عدم حصول الفقیه و حالت و بقاء الحکم مجهولا لدیه. پس این حالت دیگر چه حالتیست؟ حالتیست که فقیه به دلیلی دست پیدا نمی کند که یدل علی الحکم شرعی، و همچنین حالتیست که حکم بقاء پیدا می کند مجهولا لدیه، این ازش مجهول باقی می ماند. خب فیتجه البحث فی هذه الحاله، پس موجه می شود بحث در این وضعیت الى محاولت تحدید الموقف العملی تجاه ذالک الحکم المجهول بدلا عن اکتشاف نفس الحکم. خب حالا که در این حالت حکم مجهول نزد فقیهه، یتجه البحث متوجه می شود بحث و تلاش ما در این وضعیت به چی؟ محاولت تهدید، یعنی اراده کاوش و جستجوی موقف عملی، تجاهز لکل حکم المجهول، در قبال اون حکم مجهول به جای اکتشاف از خود حکم. یعنی چون ما خود حکم نمیتونیم به دست بیاریم، باید یک وظیفه عملی ما رو از تحیر خارج کنه. اگر خاطرتون باشه تو جزوه هم نوشتیم، بیانم کردیم، ما تو اصول عملی دنبال نیستیم که حکم واقعی رو دست بیاریم، بلکه یه حکم ظاهریست. حکم ظاهری یعنی چی؟ یعنی آقا ما در مقام عمل به یک تحیری رسیدیم، برای اینکه رفع تحیر شود میخواهیم به اصول عملیه استناد کنیم و از اونها استفاده کنیم برای اینکه در مقام عمل یک عمل رو انجام بدهیم. خب چرا؟ خب دیگه میشه رفع تحیر دیگه. خب رفع تحیر یعنی همین دیگه، یعنی برای ما اثبات حکم واقعی نمی کنه. یک حکم ظاهری یعنی همین رفع تحیر. تحیر منظور چیه؟ اگه منظور تحیر ندانستن حکم واقعیه که با اصول عملی رفع بشه، معلومه اینطور نیست. ولی خب هیچ کس مقصودش از رفع تحیر این نیست. رفع تحیر یعنی که آقا مشکل من رو در مقام عمل حل کنه. من چیکار کنم آقا؟ من مواجه شدم با استعمال توتون، واقعا توتون برای من مثلا خوبه، من دوست دارم، حالمو خوب میکنه، حرامه یا نه؟ تکلیف ما رو مشخص کن. دلیلم نداریم، بالاخره من رو از تحیر در مقام عمل خارج میکنه دیگه. تکلیف عملی رو به من نشون میده، میگه آقا این کارو بکن. خب و مثال ذالک حالت الفقیه تجاهد تدخین، و مثال این بحث وضعیت فقیه در قبال سیگار کشیدن، دخانیات، استعمال دخانیات. فإن تدخین استعمال دخانیات نحتمل حرمته شرعا منذ البدع، ما احتمال میدهیم که تدخین حرام باشد شرعا از همان ابتدا، در ابتدای امر. و نتجه اولا الى محاولت الحصول على دلیل یعین حکمه الشرعی، لذا متوجه می شویم که باید چیکار کنیم. اولا بریم به سراغ حصول، در واقع به دست آوردن دلیلی که معین کند حکمه الشرعی رو. خب فحیث لا نجد، اگر که دلیلی پیدا نکردیم که حکم شرعیش رو واضح کنه برای ما، یعنی حکم واقعی رو به ما نشون بدهد، خب در مرحله بعد نتساءل و سؤال میپرسیم که ما هو الموقف العملی، وظیفه عملی ما چیست در اینجا؟ الذی یتحتم علینا، اون وظیفه عملی که در واقع یتحتم حتمیز بر ما، که ان نسلکه، که اون رو انجام دهیم، در قبال ذالک الحکم المجهول، ذالک الحکم المجهول، در قبال اون حکم مجهول. و اصلا حل یتحتم علینا ان نحتاط، آیا ضروری است که ما علینا که احتیاط کنیم نحتاطو، یا نه احتیاط نکنیم؟ مشکل ظاهرا از شما سوای زمانی. آره الان درست شد؟ خب تا بیاد من دیگه وای میستم فیلان خدا عقب نیفت. آره خب اومد. خب الان صدا رو دارین آقا محمد حسن؟ خب خدا روشه. خب هازا هو سؤال الاساسی، در واقع این سؤالی که این بالا پرسیدین سؤال اساسی است. الذی یعالجه الفقیه فی هذه الحاله، سوالی که باید فقیه اون رو پاسخ بدهد، معالجش بکنه در این حالت. بنابراین یجب علیه ببخشید اسخایی میکنه، یجیب علیه فی زوع الاصول العملیه به وصفها عناصر مشترکتن فی عملیت الاستنباط. میگه بنابراین خب حالا که باید این سوال رو پاسخ بدهد، خب کی به این سوال پاسخ میده؟ یجیب علیه، جواب میدهد فقیه در این حالت این سوال رو در خلال روشن شدن فی زوع الاصول العملیه، در خلال روشن شدن اصول عملیه به وصفها به عنوان یک عناصر مشترکی که در عملیات استنباط به کار برده میشن. و هذه الاصول، این اصول عملیه، هی موضع و درسنا الان، اینها در واقع محل درس ماست و وقت درس ما در اینجا مربوط به اصول عملیه است. خواهیم اصول عملیه بررسی کنیم. مسئله اول، القاعده العملیه الاساسیه. قاعده اول، قاعده عملی اول که قاعده چیست؟ اصالت الاحتیاط. خب دیگه شما اون بحثایی که ما خارج از متن توضیح دادیم دیگه بیارید همینجا دیگه توضیح بدید. ولی کی نعرف القاعده العملیه الاساسیه، برای اینکه بشناسیم قاعده عملی اساسی که التی نجیب فی زوعها، که قاعده عملی اساسی که جواب میدهیم در خلال خدمت شما عرض کنم که روشن شدنش الا سوال، جواب میدهیم این سوال را که هل یجب الاحتیاط، آیا احتیاط واجب است در قبال حکم مشهور؟ لابد دن، برای اینکه اینو بفهمیم، حکم مجهول، برای اینکه اینو بفهمیم لابد دلنا، چاره ای نیست برای ما که ان نرجع، که مراجعه کنیم الى المصدر الذي يفرض علينا اطاعت الشارع، مراجعه کنیم به اون دلیلی که فرض می کند، فرض می گیرد برای ما. اسخایی می کنم، یفرض غلطه، یفرضو، الى المصدر الذي يفرض علينا اطاعت الشارع، ما باید رجوع کنیم به اون دلیلی که فرض می گیرد بر ما، واجب می داند بر ما اطاعت شارع را. این می خواهد حق و طاعت را توضیح بده، شروع اینی مقدمه توضیح حق و طاعت است که با حق و طاعت می خواهد چی کار کنه؟ قاعده اولی رو، قاعده عملی، اصل اولی عملی اصول عملیه رو توضیح بده، یعنی اصل احتیاط رو می خواهد با این توضیح بده. چه لذا لابد لنا ان نرجع و نلاحظه حتی به نرجعه بالاست، چاره نیست برای ما که ملاحظه کنیم که ان هذا المصدر هل یفرض علینا، آیا این دلیل، مصدر براش نیست دلیل، آیا این دلیل، منظور از دلیل چیست؟ یعنی حق و طاعه، آیا دلیل حق و طاعه، هل یفرض علینا، آیا واجب میکند برگردن ما الاحتیاط را در حالت شک و در حالتی که عدم وجود دلیل بر حرمت داریم، اولا، یعنی اولا، یعنی اولا یفرز علینا الاحتیاط، یا احتیاط رو برگردن ما واجب نمی کند. اینجا چجوریه؟ خب ولی کی نرجع، برای اینکه بخوایم برگردیم، الالمستر الذی یفرض علینا اطاعت المولا سبحانه و تعالی، برای اینکه برگردیم به اون دلیلی که فرض میگیرد برگردن ما بر ذمه ما اطاعت کردن از مولا را، لابد دلنا ان نحدده، چاره نیست که بخوایم این دوباره این دلیل رو توضیح دهیم. خب آقای اخلاقی، من پیام رو پارک میکنم، لطفا سر کلاس حاشیه ندید که بس حواس دوستان پرت بشه. خب پس لابد لنا ان نحدده، چی رو میخوایم الان نحدد کنیم؟ نحدده یعنی توضیح دادنش، چی رو میخوایم توضیح بدیم؟ حواس هست یا نه؟ آره. خب پس باید چی را توضیح بدهیم الان؟ بگید دیگه، اگه حواستون هست بگید چی را میخوانم توضیح بدیم. بله بله بله، واقعا بردرسته، احسنت. خب فما هو المصدر، داریم حق و طاعه را توضیح میدین، حضرات حواستون نیست. فما هو المصدر الذي، پس چیست آن دلیلی که فرض میگیرد بر ما واجب میداند بر ما اطاعت شارع را و یجب ان نستفتیه فی موقفنا هذا و واجب است که از اون نستفتیه یعنی از اون بحث کنیم در واقع در موقف خودمون در اینجا در بحث اصالت و احتیاط اون مصدر چیست و جواب ان هذا المصدر هو العقل اون دلیل دلیل عقلی است دلیل عقلی چیست حق و طاعه است اینا رو بنویس بالا آقا متن باید حل شو اگر که بحث امتحان مطمئن باشید بحث امتحانتون از همین متن است پس متن رو دقت کنید که مشکل پیدا نکنید یعنی ما رو مجبور میکنید به اینکه بریم سراغ اینکه با زور بگیم حواسش به متن باشه ان هذا المصدر هو العقل این دلیل و مصدر عقل است خب عقل چی میگه میگه ان الانسان یدرک بعقله اما انسان درک میکند به واسطه عقلش که ان لله سبحانه حق الطاعه علی عبیده که خداوند متعال حق اطاعت دارد بر بندگانش و علی اساس حق الطاعه و بر اساس این حق الطاعه هازا یحکم العقل حکم میکند عقل علی انسان بر انسان حکم میکنه که چیکار کنه به وجوب اطاعت شارع تا اینکه شارع رو اطاعت کنه واجبه که شارع رو اطاعت کنه چرا لکی یعدی الیه حقه خب چرا شارع را اطاعت کند تا اینکه یعدی ادا کند الیه به شارع حقش را حق شارع رو بهش بده فنحن اذن نطیع الله تعالی پس بنابراین ما خداوند متعال را اطاعت میکنیم و نتمثل و احکام الشریعه و احکام شریعت را امتثال میکنیم چرا لان العقل یفرض علینا و اسخای میکنم یفرض علینا ذالک چون عقل واجب میکند بر ما این را ذالک منظور چیست یعنی اطاعت را نه اینکه لال ان الشارع امرنا به اطاعته نه اینکه بخوایم بگیم شارع به ما امر کرده اطاعت کنیم ما اینو با عقل میفهمیم حکم عقل است اگر شارع بگه اطاعت بکنید این مشکل داره رضا شهید صدر میگه و الا یعنی چی و الا یعنی و الا اگر شارع بخواهد ما را امر کند به اطاعت لعدنا از سؤال مرتن اخرى سؤال رو یه بار دیگه تکرار میکنیم که چی لمازا نتمثل و امر شارع لنا به اطاعت اوامرهی چرا ما امتثال میکنیم اوامر شارعی که به ما گفته است اون را به واسطه اطاعت کردن اوامرش اصلا ما هو المستر الذی یفرض علینا امتثال له اون دلیلی که واجب میداند بر ما امتثال اوامر شارع را چیست بنابراین میخواد بگه آقا وجوب اطاعت از شارع را نباید شرعیش کرد اگر شرعیش کردی تا صبح باید صحبت کنی تسلسل میشه باید برش گردونی به عقل و حال کذا حتی نسل الی حکم العقل به وجوب الاطاعه القائم علی اساس ما یدرکه من حق الطاعه لله سبحانه و تعالی انسان و همچنین است یعنی هم و حال کذا یعنی چی یعنی همچنین سوال ادامه پیدا میکند سوال چی این که باید چرا خدا را امتثال کنیم اوامرش را تا کی ادامه پیدا میکند حتی نسل تا اینکه برسیم به حکم عقل به اینکه واجب است اطاعت کردن بر اساس آن چیزی که درک میکند عقل ما از حق اطاعت بر انسان خب اینجا دیگه بحثی کلامی شد اصلا خب اینا رو سرچ کنم و اذا کان العقل و اگر عقل باشد هو الذی همونی که یفرض اطاعت الشارع فرض میگیرد واجب میکند اطاعت الشارع را بر اساس ادراک عقل لحق طاعت برای حق طاعت فیجب الرجوع بنابراین واجب است که رجوع کنیم الی العقل رجوع کنیم به عقل فی تحدید الجواب علی السؤال المطروح باید رجوع کنیم به عقل در توضیح و پاسخ به اون جواب یعنی پاسخ یا غلط تحدید یعنی روشن شدن توضیح دادن در توضیح جواب بر آن سوال مطروح در بالای صفحه. بالای صفحه چه سوالی پرسید شهید سعد؟ که آیا بر ما واجبه که در قبال تکالیف مشکوک احتیاط کنیم یا خیر؟ لذا فیجب الرجوع و یتحتم علینا، و حتمی می شود بر ما اندازن که ان ندرس، بررسی کنیم حق طاعتی که یدرکه العقل و حدوده، حق طاعتی که عقل اون رو درک میکنه و حدودش رو هم درک میکنه. و اصلا فهل هو حق لله، آیا این اصلا خدا حق دارد سبحانه تعالی فی نطاق تکالیف المعلوم، فقط آیا فقط خدا متعال در نطاق یعنی دایره دیگه، در دایره تکالیف معلومه حق و طاعت داره، به معنی ان الله سبحانه لیس له حق و طاعت، انسان در واقع به این معنا که خداوند متعال براش حق طاعت وجود ندارد علل انسان الا در تکالیفی که یعلم بها، در تکالیفی که علم داریم، یعنی فقط ما در تکالیف معلوم حق و طاعت داریم یا تکالیف محتمل را هم شامل میشه؟ این سوال شهید صدره. و اما تکالیف التي یشک فیها، تکالیفی که در شک میشه، ولا علم لهو بها، هیچ علمی هم به اون تکالیف نداریم، فلا یمتد الیها حق و طاعت، حق و طاعت اونها جریان نداره، لا یمتد یعنی جریان پیدا نمی کند در اونها حق و طاعت. خب او انه، یا اینکه نه بگیم که این شهید صدر داره تقابل درست میکنه دیگه، میگه اینجا باید چیکار کنیم؟ بگیم حق اطاعت الهی فقط نسبت به تکالیف معلوم است و نسبت به تکالیف محتمل و مشکوک حق اطاعت وجود نداره، یا اینکه نه او ان نه بگیم که نه تکالیف محتمل هم حق اطاعت دارن، او ان حق اطاعت کما یدرک العقل، همچنان که حق اطاعت را عقل درک میکند فی نطاق تکالیف معلومه، در دایره تکالیف معلوم یدرکه ایضا درک میکند تکال این یدرکه هوش بخوره به حق الطاعت، یعنی درک میکند عقل همچنین حق الطاعت را فی نطاق تکالیف محتمله، در دایره تکالیف محتمل. خب یعنی چی این حرف؟ به معنا، به این معنا که ان من حق الله، به این معنا که از بعضی از حقوق خداوند متعال علل انسان این است که ان یوتی اهو، اطاعت کند خدا را در تکالیف معلومه و محتمله. خب لذا فعضا کان فعضا علمه به تکلیف، یا فعضا علمه به تکلیف، دوتاش درسته، علمه باشه فاعلش الانسانه، علمه باشه مجهوله، خب دیگه مشکلی نداره. فعضا علمه یا علمه به تکلیف، اگر علم به تکلیفی حاصل شد، کان من حق الله علیه ان یمتثله، از در واقع حقوق خداوند متعال بر انسان این است که اون رو، اون تکلیف رو امتثال کنه. اما و ازا احتمال تکلیفان، اما اگر انسان تکلیفی رو محتمل دانست، باز شهید صدر بگه ما اینجا هم قائل به حق تو هستیم، کان من حق الله که ان یحتاط، از حقوق خداوند بر انسان در این جایی که احتمال تکلیف میده که چیه؟ اینکه احتیاط کنه. لذا وقتی که خواست احتیاط کنه چیکار کنه؟ فیت رو که ما یحتمل حرمته، لذا اونی که احتمال حرمتش میده رو ترک کنه، او یفعل ما یحتمل وجوبه، یا اینکه انجام دهد او چیزی رو که احتمال وجوبش رو میده، این معنای احتیاط میشه. پس شایست تو این پاراگراف یه تقابل درست کرد، آیا حق و طاعت فقط شامل تکالیف معلوم است؟ یا نه، هم تکالیف معلوم را شامل می شود و هم تکالیف محتمل را. حالا می خواد پاسخ بده. و صحیح فی رأینا، او چیزی که در نظر ما صحیح هست چیست؟ اون نظر دومه، یعنی حق و طاعت نطاقش وسیعه، شامل تکالیف محتمل هم می شود. و صحیح فی رأینا هو این است که ان الاصل، اصل و قاعده فی کل تکلیف محتمل، در هر تکلیف محتملی چیست؟ قبل احتیاط، احتیاط کرده و احتیاط کرد. چرا؟ نتیجتا لشمول حق طاعه لتکالیف المحتمله، به خاطر اینکه حق طاعه شامل تکالیف محتمل می شود. فان العقل یدرک و عقل ما درک میکند که ان للمولا علی الانسان حق الطاعه، این که برای مولا بر گردن انسان حق و اطاعت است. لا فی تکالیف المعلومه فحسب، نه اینکه فقط در تکالیف معلومه باشه این حق و اطاعت، نه خیر، بل فی تکالیف المحتمله ایزن، بلکه در تکالیف محتمله هم حق و اطاعت هست. ما لم یثبت بدلیل ان المولا لا یحتم بالتکلیف المحتمل الا الدرجه التي تدعو الى الزام المکلف بالاحتیاط. این ما لم یثبت قید کجاست؟ قید این که عقل یدرک فی تکالیف المحتمله ایزن، یعنی عقل یدرک حق طاعت را در تکالیف محتمله ایزن، تا کی؟ این ما مصدری زمانی است، داره غایتش رو مشخص میکنه. تا کی عقل ما در تکالیف محتمله حق و طاعت را میفهمد؟ ما لم یثبت، تا زمانی که اثبات نشود به وسیله یک دلیلی که مولا اهتمام ندارد به تکلیف محتمل، اون هم اهتمامی که به یه درجه‌ای باشه که تدعو الی الزام المکلف به احتیاط، تا مکلف رو ملزم کنه به احتیاط. یعنی آقا تا زمانی که ما با یه دلیلی برامون ثابت نشه که مولا توی مسئله خاصی از ما احتیاط نمیخواد، ما باید به قاعده حق و طاعت در تکالیف محتمله عمل کنیم و اونجا دیگه نمیتونیم براعت اجرا کنیم. بفهم. نه، تا زمانی که با دلیلی ثابت نشود که مولا اهتمامی به تکلیف محتمل ندارد، تا اون زمان احتیاطه. از زمانی که ثابت بشه با دلیلی که مولا اهتمام به تکلیف محتمل نداره، یعنی از شما براعت میخواد، دیگه قاعده حق و طاعت تو تکالیف محتمل جاری نمیشه، احتیاط لازم نیست. بفهم. آره دیگه، مثلا اصول عملی داریم بحث میکنیم دیگه، احتیاط به عنوان یه اصل عملی است دیگه. عرض کردم که شهید صد اینجا دو مرحله داره، ابتدا یه قاعده کلی درست میکنه که اصل الان خودش هم میگه و هازا یعنی ان الاصل به صورت مبدعیه، اصل به صورت کاملا ابدایی و ابتدایی، اصل ابتدایی اینه که کل ما احتملنا، هر زمانی که احتمال حرمت یا وجوبی دادیم، هو ان نحتاط، باید احتیاط کن. اینجا داره اصل درست میکنه، اصل اولی احتیاطه تو اصول عملیه. یعنی هر جا شما شک کردی احتمال تکلیف دادی، باید احتیاط کنی، مگر اینکه اصلا نشه احتیاط کرد. کجاها نمیشه احتیاط کرد؟ مثلا اونجایی که شما مجرا استصحاب باشه، خب نمیتونی احتیاط بکنی. مجرای براءت باشه، خب نمیتونی احتیاط بکنی. خب بنابراین میگه هازا، این مطلبی که گفتیم یعنی چی؟ که انن اصلا قاعده این است، اصل به صورت مبدعی، اصل به صورت مبدعی یعنی اصل ابتدایی، اصل اولی، اصل اولی این است که کل محتملنا، هر زمان که احتمال دادیم حرمتی را یا وجوبی را، هو ان نحتاط، اصل اینه که احتیاط بکنیم. خب حالا اگه احتیاط کردیم یعنی چی؟ معنای احتیاط چیست؟ توضیح میده. پس فای نتیجه است دیگه، فای تفریق، فنترکو، پس بنابراین اگر احتیاط کردیم باید ترک کنیم، ما نحتمل حرمته، باید او چیزی را که احتمال حرمتش را میدهیم ترک کنیم، و نفعل ما نحتمل وجوبه، و انجام دهیم اون چیزی را که احتمال وجوبش را میدهیم. خب حالا کی میتونیم از این اصل احتیاط خارج بشیم؟ همش باید احتیاط کنیم، این خیلی سخته که میگه ولا نخرج عن هذا الاصل، از این اصل احتیاط داره تکرار میکنه، این همین مثلا پاراگراف بالا توضیح داد، ولا نخرج عن هذا الاصل، از این اصل احتیاط خارج نمیشویم، الا اذا ثبت بالدلیل، مگر زمانی که با دلیل ثابت بشه که ان الشارع لا يهتم بالتكليف المحتمل، شارع هیچ اهتمامی اهمیتی به تکلیف محتمل ندارد، اون احتمامی که الی درجه تا اندازه‌ای که التی اون در اندازه تفرز و الاحتیاط احتیاط رو واجب بکنه. اون موقع است که دیگه از احتیاط خارج میشیم. لذا اون موقع یرزا به ترک الاحتیاط، رضایت به ترک احتیاط میده. خب فعلا مکلفه یسبه مکلف ما میگردد هینه ازن. کدوم هینه ازن؟ هینه این که شاره رضایت به ترک احتیاط بده. یسبه غیر مسئول عن تکلیف المحتمل، دیگه اینجا حق و توها جاری نیست. میگردد مکلف غیر مسئول از اون تکلیف محتمل. فل احتیاط ازن، بنابراین احتیاط واجب است. عقلا فی موارد شک نسما هذا الوجوب اصالت الاحتیاط او اصالت الاشتغال. به این میگن اصل اشتغال. خب اصالت الاشتغال یعنی چی؟ اینم توضیح بدیم. یعنی اشتغال ذمه انسان به تکلیف محتمل. اینم یعنی معنای اصالت الاشتغال. یعنی ذمه انسان یعنی گردن انسان به این تکلیف محتمل مشغول است. و نخرج و تمو کنم تا آخر پاراگراف هست. و نخرج و انهاز الاصل، باز دوره تکرار، سه باره تکرار میکنه و خارج میشویم از این اصل احتیاط. کی؟ هین زمانی که نعرف و بفهمیم که ان الشارع یرزا، راضیست به ترک احتیاط. اون موقع است که میتونیم دیگه از احتیاط خارج بشیم. و هاکزا تکون و اصالت الاحتیاط، این چنین است که اصالت احتیاط هی القاعده تل عملیه تل اساسیه، اون قاعده عملیه اساسی و اصل اولی است. بفهمون سوال. نه ازن حرف جواب و جزا، ازن رفتی به چی داره؟ خب این از این. بنابراین معناش اینطوری میشه، بنابراین اینطوری. خب و حالا شاید صد بخواد بگه این مبنایی که ما داریم مورد مخالفت اکثر اصولیونه. ای خالف و فی ذالک کثیر من الاصولین. آخه واقعا این مسلک حق و طاعه به این راحتی ها نیست. حق و طاعه اثباتش به این راحتی ها نیست، حتی در تکالیف محتمل. یعنی نظر شهید صد بعضی وقتا اینقدر در وضوح در واقع تخالف با روایت، حالا من نمیخوام تعابیر بد به کار ببرم، بالاخره ایشون گردن ما حق دارن، اینقدر در وضوح اینه که اصلا مطرح نشه، یعنی وضوح اینه که حالا مثلا اشکال زیاد داره، بعضا تو درس خارج اصلا مطرح نمیشه، اینقدر روشن. بعض وقتا مطرح میشه، اون هم در یک مثلا نطاق خیلی مزیق. خب و یخالف و فیزاده که مخالفت میکنن در این مطلب کثیر من الاصولی، بیشتر اصولیون توی مطلب با شهید صد مخالفن. ایمانن منهم، به خاطر اینکه اونها معتقدن، اعتقاد دارن که ان الاصل فی المکلف، اصل در مکلف این است که ان لا یکون مسئولا، اینکه مسئول نباشد ان تکالیف المشکوک، نسبت به تکالیف مشکوک و محتمل مسئول نیست. ولو احتمل اهمیتها به درجه کبیره، یا ولو احتمل اهمیتها به درجه کبیره، ولو این که حتی اون تکالیف احتمال اهمیتشون به یه درجه زیادی بره. خب این مشهور اصول اینو قائلن. و یرا هاولا الاعلامو معتقدن این بزرگان علم اصول که چی؟ ان العقل، میگن که دلیل ما بر این که میگیم اینجا اصل احتیاط جاری نیست، خب این که میگن اصل احتیاط جاری نیست چی را جاری میدونن؟ اصل براءت را جاری میدونن، میگن اینجا باید براءت اجرا کرد. خب چرا؟ دلیلشون چیه؟ یرا هؤلاء الاعلام که ان العقل هو الذی یحکم بنفی المسئولیه، دلیل ما اینه که عقل همان است که حکم می کند
به اینکه نفی کند مسئولیت را. هیچ مسئولیت اینجا وجود نداره در تکالیف مشکوک و محتمله. چرا؟ به خاطر اینکه لنهو عقل، لن العقل یدرک و قبح العقاب، درک می کند زشت بودن و بد بودن عقاب را من المولا بر مخالفت مکلف با تکلیفی که لم یصل الیه، تکلیفی که بهش نرسیده است. بفرمایید. صدا نمیاد آقا یگان جو؟ خب دو الان صدا رو داری آقا یگان جو؟ خب بنابراین لعنهو یدرکو، این یه بار دیگه میخونم که اونایی که حواسشون نبود دوباره گوش کنن. لعنهو یدرکو، لعن العقل یدرکو، درک میکند قبح عقاب را از مولا، اینکه مولا بخواد عقاب کنه رو قبیح میدونه. بر چی عقاب کنه؟ بر اینکه مکلف مخالفت کرده باشه با تکلیفی که لم یصل الیه، تکلیفی که بهش نرسیده. خب تکلیف مشکوک، این تکلیفی که لم یصل الیه است، خب مشخصه تکلیفی که به آدم نرسیده برای چی آدم باید عقاب بشه در قبالش. خیلی حرف یعنی علل قاعده ایه. ولعجل هازا بنابراین یطلقون، اطلاق میکنن علل اصل من وجهت نظرهم، اطلاق میکنن آن اصولیون بر این اصله از نگاه خودشون، چه چیزی را؟ اسم قاعده قبح عقاب بلا بیان، یعنی قاعده ای که بیان میکنه عقاب قبیح هست بدون بیان کردن تکلیف یا براءت عقلیه. این اصطلاحی است که اینها مطرح میکنن. این حکم عقله، یعنی ای ان العقل یحکم، عقل حکم میکنه به ان عقاب المولا للمکلفه علا مخالفت تکلیف المشکوک قبیح. این که بخواد مولا عقاب کنه مکلف رو بر مخالفت با تکلیف مشکوک حرف قبیحی است. و مادام المکلف معمونن من العقاب، ما تا زمانی هم که مکلف از عقاب ایمن باشد، فهو غیر مسئول، پس او ازش سوال نمیشه. ولا یجب علیه الاحتیاط، احتیاط هم دیگه واجب نخواهد بود. شسته رفته حرف میزنن. خیلی واقعا خدمت شما عرض بکنم که با قاعده. بعد تازه یستشهد لذالک به مستقرت علیه سیرت العقلا، تازه اصولیون استشهادم میارن، شاهدم میارن برای این مطلب خودشون به آن چیزی که استقرار پیدا کرده است بر آن سیره عقلا. من عدم ادانت الموالی للمکلفین فی حالت شک و عدم قیام الدلیل، که در اینجا سیره عقلایی شکل گرفته. این سیره عقلا بر چه چیزی است؟ سیره عقلا بر این است که من عدم ادانت در واقع، یه لحظه چشم من مطلب پرید، من عدم ادانت الموالی للمکلفین، این که در اینجا موالی به معنای کسانی که فرمان بردارن، فرمان روایان، مثلا موالی اربابان، اینها ادانه به معنای مجازات کردنه، مکلف اینم که واضحه دیگه. سیره عقلا اینطوریه که اربابان، فرمان روایان، کسانی که فرمان میدهند مجازات نمی کنند مکلفین را در حالات شک و در حالاتی که دلیلی اقامه نشده است. سیره عقلا اینطوریه. واقعا اگر کسی مولاش چیز حرفی نداده باشه، اگر کاری رو انجام نده که مولا نگفته باشه، خب مولا نمیاد اونو چوب بزنه. فان هازا ید، همین سیره عقلا یدل علا قبح العقاب بلا بیان فی نظر العقلا، این خودش داره بیان میکنه که عقاب بلا بیان در نظر عقلا چیست؟ قبیح است. خب ولی کی ندرکو، برای این که درک کنیم که ان العقل، آیا عقل هل یحکم به قبح معاقبت الله تعالی، آیا حکم میکنه به این که قبیح هست عقاب کردن خداوند متعال برای مکلف بر مخالفت تکلیف مشکوک یا نه؟ یجب، واجب است که ان نعرف، بفهمیم حدود حق اطاعت خدا را. فا فعضا کانه احاز الحق شاید صد دوباره میگه سر حرف اولش میگه فعضا کانه احاز الحق یعنی اگر حق و طاعه یشمل تکالیف المشکوکه شامل تکالیف مشکوکه هم بشود که علتی یحتمل المکلف که احتمال میدهد مکلف اهمیت این تکالیف مشکوکه را به درجه کبیره به یک درجه زیادی اهمیت اینها رو درک میکنه کما عرفنا فلا یکون عقاب الله للمکلفه اذا خالفها قبیحا بنابراین دیگه در این صورت چون حق و طاعه شامل تکالیف محتمل میشود عقاب خدا للمکلف برای مکلف اینکه مکلف رو عقاب کنه در صورت مخالفت اذا خالفها لا یکون قبیحا قبیح نیست چرا؟ به خاطر اینکه لعن المکلف به مخالفتها با مخالفت کردنش یفرد فی حق مولا داره در حق مولاش چیکار میکنه؟ تفریط میکنه و حق مولا رو زیر سوال میبره بنابراین فیستحق العقاب فیستحق العقاب صدا میاد؟ خب فیستحق قلو پس مستحق عقابه است دوباره تکرار میکنه بعد چهیصد میگه سیره اقلایی که اصولیو میگفتن اونم هیچ دلالتی در مقام ندارد و اما مستشهد بهی یا مستشهد بهی من سیرت الاقلا اما اون چیزی که به عنوان شاهد آوردن از سیره اقلا فلا دلالت له فی المقام هیچ دلالتی در مقام برای اون وجود ندارد چرا؟ میگه به خاطر اینکه لعنه انما این باشه دیگه این باشه یه توضیح داره بعد بدن انشالله اینو انشالله شنبه توضیح خواهیم داد و الحمدلله رب العالمین ما شنبه فقط متخانی داریم یعنی تا پایان درس بیستم باید متنشو بخونیم چون مطلبشو کامل توضیح دادیم سلامت باشه من معذرت خواهیم میکنم از استاد تدیون عزیز آره ببخشید کم طول کشید ما یه مقدار بچه ها دیر تشریف آوردن نه نو